هستم، منازل و مواقف منزلگاه های حرکت به سوی خدا. اولین باب کلی باب بدایات، یعنی شروع در کار. یعنی کسی اینها رو نداشته باشه هنوز شروع نکرده، معطله، نعمت حرام میکنه، نفس ها رو میکشه، نعمت خدا رو مصرف میکنه و اسراف میکنه نعمت رو. این نکته قابل تأمله. گاهی وقتا اسراف در نعمت هاست، گاهی وقتا اسراف در جانه. همونطور که فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که به خودتون اسراف کردید. یعنی این نعمتی رو دادم، نعمت جان، نعمت تمام هستی و تمام هستی آدم رو پشتوانه این نعمت کردم که همه هستی، نه فقط این کرات و کهکشان ها، ملک و ملکوت رو خلق کردم تا درست حرکت کنی. بعد تو همه رو اسراف کردی. یعنی که کسی که در مسیر صحیح قدم نمیزنه، ملک و ملکوت نفرینش میکنه. همونطور که کسی که در مسیر صحیح گام میذاره، ملک و ملکوت براش دعا میکنه. در روایات در باب علم داره که کسی که در راه علم الهی، علم الهی هر علمی که انسان رو یک کمی گام بالاتر ببره، میخواد هر علمی باشه، گام میزند، یستغفر له حتی حیطان البحر، براش استغفار میکنن، طلب رشد میکنن، طلب بخشش میکنن، حتی ماهی های تو دریا، حتی پرندگان در آسمان. کل هستی چون برای این قضیه خلق شده. وقتی که آدم در اون مسیح خلق میشه، به اندازه‌ای که کل هستی رو تقسیم کنید بین انسان ها، در اون هستی اونها رو ضایع میکنه، از هدفش اونها رو باز میداره. کسی که حرکت نمیکنه و کسی هم که درست حرکت میکنه، به اندازه‌ای که درست حرکت میکنه، باعث به هدف رسیدن همون ماهی قعر اقیانوس میشه. تو این باب بدایات 10 منزل تعریف شد که اولین منزل، منزل یقظه است. یقظه معنی لغویش ضد خواب، یقظه یعنی ضد نوم، بیداری. بیداری و انتباه، متوجه شدن از خواب، اون حالت هوشیاری. و تحسبهم ایقاظا و هم عقود. در باب اصحاب کهف خداوند می‌فرماید کسی اگر اونها رو نگاه میکرد، فکر میکرد اینا یقظ هستن. ایقاظ جمع یقظ یا یقظ هست. یقظ یعنی فرد متنبه، هوشیار. در لغت یعنی متیقظ حذر. حذر یعنی کسی که متوجه، احتیاط داره، حواسش به اطراف هست. خوب به سلام حواسش جمعه. خب پس این که لغتش. اگر بگیم که همین مرحله رو اگر کسی درست وارد شد، حرکتش تا آخر ادامه پیدا میکنن، درست گفتیم. همین یک مرحله رو. اونایی که مردونه به خودشون نگاه کردن، به هستی نگاه کردن، به وضعیت خودشون، به درون خودشون یه تکان جدی خوردن. به میزانی که ما تکان نمیخوریم، یعنی همون یقظه حاصل نشده. همین تو خوابیم و گاهی وقتا دیدید ما با خودمون هم حرفای تعارفی میزنیم، مثلا آقا ما که آدم خوبی نیستیم. اینا تعارفه. هر کسی واقعا حس کنه که من آدم خوبی نیستم، باید حرکت کنه، حرکت کنه به سمت خوبی. مثل این که یک کسی بگه که آقا ما تو این معامله ضرر میکنیم، ولی بازم بره ادامه بده پوندن، معلومه که شکر داره میکنه. اینا یه نوع در حقیقت خود ستاییه در قالب کسر نفس، در قالب شکست نفسیه، خود ستاییه. یا تو روابط بین زن و شوهرها مثلا میگه که آره حق با تو، خب اگه حق با اونه خب حالا عمل کن دیگه، آره تو راست میگه من این اشکال رو دارم. این بیشتر در همون جنبه شوخی و خنده است معنا پیدا میکنه. یه واقعا من بفهمم یک اشکالی دارم و اشکالم رو رفع نکنم، یعنی دارم دروغ میگم. و انسان خودش هم میفهمه ها، بله الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم بدی هستی خب خود رو اصلاح کن دیگه، دیگه تعارف نداری که، چشم ضعیفه برو عینک بزن. از اینکه دائم بگی چشمم ضعیفه اینجا نمیبینم، یک متر اونورتر نمیبینم، هیچ وقت به پزشک مراجعه نکن. سرطان دارم، هیچ وقت نمیره پزشک. معنا داره این حرف؟ اصل حرکت به اینه که آدم خودش رو بسنجه که کجاست. یکی از بزرگان اهل، خیلی از بزرگان اهل سلوک همین قدم را، همین قدم را درست برداشتن. مرحوم ظاهرن جهانگیرخان قشقایی، ایشون از علمای بزرگ و از سالکین بزرگ بوده. در ابتدا چی بوده؟ تار میزده تو مجلس این ورون بر. یه روزی این تارش پاره شده بوده، سیم تارش، بعد دنبال این بوده که به مثلا فرض کنید درست کنید این تار. در روز تعطیلی هم بوده، میزنه در اون مغازه این فردی که تار درست میکرده، یه فردی از اولیاء خدا اونجا نشسته بوده. اولیاء خدا مأمورند که دلهای آماده رو جذب کنن. امام حسین علیه السلام مأموریت سه تا سخنرانیشون تو صحنه کربلا جذب هر بود، چون یک نفر مساوی است با بی‌نهایت. یک نفر که حرکت تا بی‌نهایت بکنه میشه بی‌نهایت، و البته جذب دلهای دیگه. ایشون مرحوم جهانگیر خان قشقایی گفتن که این آقا کی میاد؟ بعد اون بنده خدا گفت خب باش چی کار داری؟ گفت خب تارم پاره شده درستش. بعد یک کلمه نافذ گفت، گفتش که خب تار دلت پاره شده چه اونو درست نمی کنی؟ دلت کوپی نیست، هزار آلودگی، هزار خطا، هزار غفلت، هزار جهل، هزار زنگار، همین شد، همین شد که شد. یکم به خودش تأمل کرد، آماده بود. من چیکار میکنم؟ کجا؟ اون داستان پیر چنگی که مولوی در مسند آورده خیلی جالبه، یه پیر چنگی خیلی پشتلا بود و پشت نوا بود سازش و مجلس گرم کن بود. پیر که شد صداش هم بد شد، دستش هم دیگه اون توان رو نداشت. یه روز دیگه هیچ کس به جای رسید که هیچ کس دیگه دنبالش نبود و از بیکاری به نان شب محتاج شد. مدتی که به این منبر گذشت، یک روز در کمال درماندگی گفتش که خدایا من یک عمر برای خلائق تار زدم، یک عمری که صدای خوب داشتم در خونه این عمر بودم، حالا که صدام بد شده و تارم خراب شده دیگه مردم صدام تحمل نمی کنم، میگن ساکت باش، حالا میخوام برای تو بیام تار بزنم. رفت تو قبرستان، از این تمثیل هم داستان خیالیه، رفت تو قبرستان و شروع کرد به تار زدن و خوند و گریه کرد و همونجا هم به خواب رفت. خوابی دید خلیفه وقت، میگن نام تمثیل، خوابی دید و بهش الهام شد که یکی از دوستان ما در قبرستانه، اون بهش 700 دینار بده. این بلند شد آمد و تو قبرستان این بر اون بر هرچی گشت، دید فقط این پیر جنگ چنگی مطرب مثلا اینجاست. دوباره دور گفت حتما اشتباه کردم، دوباره دور زد، سه باره دور زد، آخر دید بله همین یک نفر بیشتر نیست. آمد بله سرش از خواب پرید، گفتش که خدایا محتسب در پیرک چنگی فتاد، ما آمدیم ابریشنبه ها مزدی بگیریم، مزدون این شد که این الان بیاد ما ببره مثلا دستگاه حکومتی و شلاق مثلا بزنه. این همونطور که در حال ترس بود گفت نترس، از من مرم، من از جانب حق برات پیام رو آوردم. بلند جانب حق، گفتش که بله خداوند فرموده که این رو بده به یکی از دوستان ما و بهش بگو که اگر تمام شد برگرد باز دوباره سهمیت رو بگیر. آغاز تحول این فرد اینجا بود. یه دفعه اون روسیاهی عمر خودش که در معصیت سپری کرده بود رو به یاد آورد در کنار این محبت، زد اون چنگ و شکست و از اون حالت برست، به جایی رسید که باید میرسید. از این قبیل افرادی که رسیدن زیادن، افرادی که متحول شدن، تحول یعنی همین، یعنی بیدار شدن، منتها درست بیدار شدن. اونایی که یه مدت متحول شدن بعدن باز دوباره برگشتن، اون بیداریشون بیداری دقیقی نبوده، یه مقدار عذاب وجدان در وجودشون خلجان آمده، یه مدتی تغییر کردن، شاید هم واقعا تغییر کرده باشن، اما چون اون بیداری درستی نداشتن بعد از یک مدتی باز دوباره به خواب رفتن، منتها خواب بعد از اون بیداری خواب دیگه ایه، اون خواب بدتره. اینایی که متحول میشن و دوباره به زندگی روزمره برمیگردن، بیدار کردنشون از خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت، چون خوب میکنن دیگه، نماز روزه میکنن، خب ما دیگه خوبیم دیگه، چه بدی داریم؟ کسی اگه حس کنه، اصلا بیداری یعنی این حس کنه که من در جایی که باید باشم نیستم، اصلا تا بیدار نشه آدم سلوک معنی نداره. شروع سلوک با یک فهمه، با یک توجه، یه احساس نیاز، حس کنه. اول باید بلند بشه، بعد بلند شدن از خاک، بلند شدن از عادات، بلند شدن از معصیت ها، بلند شدن از غفلت ها، بلند شدن از حالات عادی، حالات عادی، که این یک نوع فهم لازم داره. خب چه آیاتی از قرآن به این معنا اشاره میکنه؟ کل قرآن، تمامی آیات قرآن آیات یقظه، تمام آیات. حالا اگر فرصت شد هم یکی یکی بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم. عجب، همه هستی با اسماء و صفات خدا داره اداره میشه. بسم الله، توسل به اسماء و صفاته که داره هستی رو در جریان میندازه. چقدر توجه داشتیم به این، چقدر تکیه داریم به اینا و چقدر تکیه داریم به مال خودمون، به جیب خودمون. الحمدلله، بیشتر حرف داره ها، فقط میخوام گزارشی از هر آیه. الحمدلله رب العالمین، خدا چقدر زیباست و چقدر ما به این جمال بی نهایت بی توجه بودیم. ما زیبایی یک گل رو بیشتر احساس میکنیم یا زیبایی خدا؟ زیبایی باغ، یک منظره طبیعی، یه آبشار، یه دریا، الرحمن الرحیم. خداوند چه رحمتی داره، این چه نعمتیه که گناه بنده کرده است و او شرمسار، بنده گناه میکنه، او میگه به ملائکش بپوشونید که رسوانش. همه آیات قرآن هم صدر قرآن تا آخر قرآن نگاه کنیم، اگر با منظر سلوکی نگاه کنیم، تمام آیات آیات انتباه. اصلا خودش بفرما دیگه، انبیا چی هست؟ یقظه یا انتباه، بیداری یا تذکر، متوجه. یقظه زده نوم و غفلت. در قرآن معادله نوم غفلت آمده و در معادله یقظه ذکر آمده. تمام آیات قرآنی همین میخوان انسان را از خاک بلند کنه. به توجه دو بردار از این خانمان دو ستا آیان اینجا نشن داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب، این تنها کتاب با عظمت، در حالی که هیچ شک و تردیدی درش نیست، همه هدفش چیه؟ اینی که هدایت کنه کیا رو؟ متقین. در حالی که جای دیگه داریم که این کتاب هدن لناسه و بینات من الهدا و الفرقان. پس معلوم میشه که این تقوایی که در هدن للمتقینه، تقوای بعد از ایمان نیست، تقوای قبل از ایمانه. همین که فرد خودش رو به خواب نزده باشه، مقاومت بیجا نکنه، اگر بیدارش کردن حس کنه خواب بوده که حالا هم زور شده باید بلند شه، صبح شده باید بلند شه، این هم تقوای فطریه که خودش رو خیلی خراب نکرده باشه. این آیه از اون آیات عجیبه. در این آیاتهی منام کن باللیل و النهار و ابتغاء کن من فضله. سوره روم. این آیه سلامت خواهد من این آیاتهی منام کن باللیل و النهار و ابتغاء کن من فضله این فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. از نشانه های خداوند، علامات وجود خداوند و تأثیر خداوند در کل هستی این است که خواب شما در شب و روز و اینکه دنبال فضل خدا هستید، فضل خدا را میجوید، اینها همه نشانه هاییست برای کسانی که اهل سمع یا شنیدن، انگوشی برای شنیدن دارن، گوششون رو کر نکردن. این آیه خب تفسیر شده به این که شب میخوابید و روز بلند میشید و کار میکنید و این نشانه خداست، در حالی که یک لطافتی در این آیه هست. نمی فهمد منام کن به لیل و ابتغاء کن من فضلهی به نهار یا فی نهار. خداوند منام و خواب رو هم به شب زده هم به روز، این صبح و شب در خوابید. نفهمید من آیاتی که منام کن به لیل و یقظت کن مثلا به نهار که صبح مثلا بلند میشه، شب و روز در خواب. در کجا؟ در دنیا. یعنی چیه؟ یعنی انسان دائم در خواب، تا زمانی که نمرده در حال خواب و بیداری در خوابه، در خواب متعارف که در خواب در بیدارش هم میفهمه در خوابه. یه نکته لطیف دیگه هم داره اینجا، اگر میفهمید منام کن به لیل و به نهار، یک معنی داشت، این که با در النهار حذف شده یک معنی دیگه پیدا میکنه. حذف با یعنی در این خواب شب و روز شما مشارکت دارن، یعنی در این معنا کاملا یکسانه، روزتون هم مثل شب در خواب. این تا تشریحی که خداوند فرمود همون روایتی که آقا رسول اکرم فرمود الناس الیام فاذا ما تنتبهوا، مردم در خوابند تازه وقتی که میمیرند بیدار میشن، میفهمن. این تشبیه مردم زنده در دنیا به خواب چی داره؟ وقتی که آدم میخوابه چه چیزها میبینه؟ مثلا توی یک باقی مثلا فرض کنید چه نعمتها داره، ریاست داره تو خواب، مثلا دیده به اون خواسته هاش رسیده، بیدار میشه چی میشه؟ دستش از همه خالی. تو این دنیا چه چیزها دارم، چه مال، چه خونه، چه ثروت، چه امکانات، بیدار فقط کافیه بمیره، کافیه این شیشه بشکن، بیدار هیچی نبود، هیچی تو دستش نیست. یک خوابی که یک مدتی طول میکشه، یک مدت کم. دیگه چی؟ تو خواب و رؤیا اون چیزی که آدم در خواب میبینه در حقیقت یک پله. مثلا فردی میبینه که 7 گاو چاق توسط 7 گاو لاغر خورده میشه، این واقعیت خارجی نیست، معبر از این مطلب عبور میکنه به یک واقعیت میبره خواب رو، یعنی خودش اصل نیست، خودش معبره، چون توسط خیال تصویرگری شده در خواب، پلیه برای یک حقیقت دیگه. این که آدم در خواب ادراک کنه که خیاله، اینجا اول نجاته که بفهمه این که الان این خوابی که الان توش هست این پله برای یه مطلب دیگه، برای یه جای دیگه. دیگه چی؟ در خواب به اطرافش هر چه بگذره، زلزله بیاد، سیل بیاد، هر چی، توجه نداره مگر بیدار بشه. ما هم به حقایق اطراف خودمون توجه نداریم. حالا چی میبینیم؟ یک ظاهری میبینیم، ظاهر. این ظاهری که میبینیم مثل در یه تشبیه اولیه، مثل این که ما این در و دیوار رو میبینیم فکر میکنیم که اینا توپرن. چرا؟ چون چشممون ظاهرش رو میبینه. اگر که یک میکروسکوپ الکترونی بذاریم اینجا میبینیم که اینا پر از فضاهای آفرات خالی هست. چه تغییری کرد؟ یک گام دقیق تر شد دید. یه مثال دیگه، یک شیء خیلی زیبا میبینیم اسمش ماره، چه ظاهر قشنگی داره، دستش بزنیم. هر ظاهری تازه هم اینه که هم مثال ناقص ظاهری و سطحیه. یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا نمیشتن و هم عن الاخرت هم غافلون. میفهمم تا کی بیخیال، تا کی در خواب، تا کجا؟ کسی که حس کنه مسافره، حس این که مسافره. چقدر این آیه جالبه؟ و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، برای احدی قبل از تو این دنیا آرامگاه نبوده، اصلا این مته فهمون خالدون. حالا تو هم که بمیری اینا حس میکنن که ابدیت در انتظارشونه، این توهم رو دارن. یه فردی که تو بیابانه هیچ وقت وای نیسته، چرا ما تو اینجا وای نیستیم؟ چون اینجا احساس میکنیم اینجا آرامگاهه و خدا میفهمد اینجا آرامگاه نیست، اینجا معبره، محل عبوره، به آرامگاه نرسیده. تازه کسی هم که میره باز به آرامگاهش نرسیده. این که رو سنگای قبر میرسن آرامگاه غلطه، برزخ هم داره حرکته، اونجا هم ادامه داره. دارالقرار زمانی که به قیامت رسید، اونجا به قرار میرسه. من به دنیا و برزخ نسبت به دنیا آرامگاهه، اما نسبت به آخرت جوش و خروش داره، اونجا باید حرکت به صورت بگیره. این که حس این که میخواد حرکت بده به انسان که تو جاودان نیستی، همه ما این که اینجا نشستیم برگردیم به عمرمون، ببینیم چه کار کردیم تا حالا، چقدر عمر گرفتیم، چقدر عمر گرفتیم. اونایی که مسن‌ترن فکر نکنن اونا زیاد عمر گرفتن، همیشه گذشته از آینده بیشتر است. چرا؟ اونیم که 10 سالشه 15 سالشه چقدر عمر گرفته؟ 15 سال. چقدر فکر میکنه عمر داره؟ به 15 دقیقهش مطمئنه؟ همیشه گذشته از آینده بیشتره. یه کسی که 20 سالش هم هست 20 سال عمر داره، ولی نمیده 20 ثانیه دیگه باشه. یه تحلیل عقلی بکنیم، همیشه وقت نداریم، همیشه وقت کم داریم، همیشه آینده اون کمه. گوی این که اگر 100 سال هم بشود مطمئن باشیم تا 100 سال دیگه زندگی کنیم، اون باز کمه. چون همجوری که مثل برق و باد رفت، مثل برق و باد میگذرد. بعد چی فهمید قرآن؟ فهمید به این ظاهر توجه دارن، به همین ظواهری که موجبات غفلت رو فراهم میکنه. به ظاهر توجه دارن یعنی چی؟ یعنی ادراکاتشون ادراکات حسیه، چیزایی که ببینن، بشنون، حس کنن، لمس کنن، و خواستهاشون هم خواستهای غریزیه. به همین خاطر در اینجا با حیوان هیچ فرقی ندارن. این آیه چقدر عجیبه. و لقد زرعنا، ببینید غفلت، غفلت یعنی چی؟ که معادل نوم باشه. تنها موجودی که غافل انسانه، حیوانات غافل نیستن، ملائک هم غافل نیستن. بخواهی این غفلت غیر از جهله. جهل یعنی یک چیز رو اصلا ندانه، غفلت یعنی یک چیز رو بداند به خاطر عدم توجه ازش باز بمونه. حیوان غافل نیستن، در اون سطحی که میداند همون سطح غریزه. به همین خاطری که دیگه تنبیه هم نداره، در سطح غریزه خودش، غریزش بیش از این اصلا کشش نداره. همون دست خواب و خواب و شب خشم و شهوت اینا رو میفهمه. ولی در انسان یه چیزی گذاشته خداوند که هم خوبی ها رو بفهمه، هم به خوبی ها گرایش داشته باشه. یعنی آدم 0 کیلومتر نیست که به دنیا میاد، از لحاظ علوم حصولی شنیدن و گفتن و اینها 0 کیلومتره، اما علم حضوری پره. اصلا تسویه روح به همینه که همه خوبی ها و بدی ها خدا بهش نشون بده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به نفس و قسم به تسویه کننده نفس. که چی؟ تسویه نفس به چیه؟ به الهام فجور و تقواست. یعنی همه خوبی ها رو میدانه، الهام شده در درونش. به همین خاطره که وقتی که یک کسی برای اولین بار کار خطایی میکنه، احساس عذاب وجدان میکنه، چون هم میداند هم گرایش داره به خوبی. یعنی اینطور نیستش که خدا صفحه ذهن آدم رو نسبت به خوبی و بدی 0 قرار داده باشه که بخوام خوبی ها بهش یاد بدن، بدی ها رو ازش باز بهش شناسایی کنن، بعد از اون طرف گرایشش هم باز بس خط وسط باشه، رو نقطه 0 باشه. گرایش ها هم به خوبی هست. بعد این که هست، اگه آدم فقط به غریزش توجه کنه، غریزه یعنی چی؟ این همون میل ها، دوست دارم، خوشم میاد، دلم میخواد، این جالبه، این خوشمزه است، این مثلا قشنگه، این خونه بهتره، اینجا احترامش بیشتره، اینا همه در سطح غریزه است. اینا خواستهایش غریزه. غریزه کارش اصلا ادراک نیست، کار غریزه تشخیص ها نیست، یعنی میل هاست بدون تشخیص. ما یه جای دیگه هم داریم که برامون میل ایجاد میکنه، عقله. 2 مدل عقل تعریف شده، عقل نظری، عقل عملی. عقل عملی کارش، عقل نظری کارش تشخیص هاست، عقل عملی کارش بر اساس اون تشخیص میل ایجاد کردنه. این تشخیص میده این خوبه این بده، بعد عقل عملی به پشتوانه اون تشخیص حرکت میکنه. این وقتی که فهمید این درسته این غلطه، به پشتوانه اون تشخیص حرکت میکنه. ریشه عقل عملی تو عقل نظریه، شاید اینا قبلا بعضن اشاره کرده باشه. اما غریزه چی؟ غریزه میل و گرایش هست بدون پشتوانه تشخیصی. یعنی وقتی که یک چیزی رو میخواد دلش میخواد انجام بده، و نوعا آدمایی که این کنترل رو ندارن دست به هر کاری میزنن. همینجا هممون خودمون کنترل کنیم. اونایی که به انواع فساد، انواع قتل افتادن کیا بودن؟ همینایی بودن که سر امیالشون ترمز نکردن. یعنی یه چیزی، یه بحثمون شد، صدا رو بلند کردن، لغت زدم به در، مشت زدم تو دیوار، سر کوبیدم توی مثلا در. این همون کسی که در موقعیتش قرار بگیره قتلم انجام میده. یعنی اونایی که اینا رو کنترل نمی کنند یه خیلی علامت خطر بزرگیه، خیلی علامت خطر بزرگیه. صدا رو بلند کردن، دعوا کردن، با بابام جر و بحث کردن، با دیگری، اونی که به همجنس بازی افتاد چجوریه؟ میلی داشت، ترمزی برای این میل عادت نکرده بود پیدا کنه، برای میلش رها شد. اینا تمرین کردنیه. ما خیلی خطاها رو انجام نمیدیم چون در معرضش نیستیم، در معرضش قرار بدیم حتما انجام میدیم ها. یه چیزی بهش گفتن دو تا برداشت بود، مثلا بیشترش رو گفت. خیلی خطرناک. این فرد کسیه که بر اساس غریزش داره حرکت میکنه. این خدا میگه حیوان، بلکه پس تر از حیوان. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جن و انس رو برای جهنم قرار دادیم. چرا؟ به خاطر این لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب داشت باش ادراک نکرد که اینجا بعد از ترمز خون. ولهم آذان لا یسمعون بها، ولهم اعین لا یبصرون بها، نه بصیرتی نه گوش شنوایی. حق بهش رسید اما چون مثلا لج کرد، چه با بچهش، چه با پدرش، چه با همسرش، هرچی میفهمه اون درست گفته، گوش نداره بشنه. اونا که کل انعام، چرا؟ چون انعام دقیقا بر اساس چی دارن عمل میکنن؟ غریزه. یعنی اصلا فرصت به این نمیرسه که فکر کنه این کارم درسته یا غلطه. یک امتحان هفته آینده، تصمیم هایی که میگیریم تو موقعیت های مختلف، بعدی که شبا محاسبه کنیم چند تاشو اول نشستیم فکر کردیم، خوب و بد چه سنجیدیم. مثلا توی یک موقعیت قرار گرفتیم، با همسرمون جر و بحث کردیم، اون که یک چیزی گفت، من برای جواب دادن به اون یا برای مثلا سرکوب کردنش چقدر فکر کردم؟ یعنی وقتی که یه حرف نامربوطی به من زد، یه لحظه فکر کردم که خب حالا من چجوری باید جواب بدم که خوب باشه، همین بس، همین نمیشتم یه لحظه. یا بلافاصله دقیقا مثل صدا و کوه رفت برگشت، اصلا فکر نبود پشتش. یعنی دست کی بود؟ رفتار دست غریزه. غریزه ای که میگه اگر یکی به چیزی گفت سریع بهش جواب بده، نذار شخصیتت خورد بشه. درسته؟ یقظه به این نیستش که صرف هم آدم بلند بشه این نمازی بخونه، همه وجودش تغییر میکنه کسی که یقظه داره، همه وجودش، همه نگاهاش. کسی که در غفلته، یعنی بر اساس غریزش حرکت میکنه، چون پشت غریزه تشخیص نیست، میلهای اولیش حاکمه، بعد اصلا فرصت به این نمیرسد که فکر کنه من خطا کردم، اصلا فرصت نمی کنه که فکر کنه من کارم خطا بود یا درست بود، چون افسار حرکتش همیشه دست غریزه بوده. اینجا انتباه خواهد حاصل بشه. رفتارم چجوریه؟ چقدرش درسته؟ چه کار کردم؟ چجوری میتونستم باشم؟ این مسافر کجا میخواد بره؟ این مسافری که مسافرت شروع شده و دیگه فرصتی نداره، اینا دیگه خلد نداریم که ما، خلد نداریم. سریع این خواب این تمام میشه. یه خواب مختصری هستیم. تو خواب دیدیم زمان حس نمیشه. اینجا هم همینطور. وقتی که تازه آدم ها میمیرن میگن ای چقدر کوتاه بود، اصلا انگار چیزی نبود. تازه وقتی که تو برزخ هم هستن خوابن نسبت به قیامت. آلو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اینجا خواب بود. توجه به این که یک مسیر بی نهایت در پیش رو داریم کمک کننده است. من دسته تا آیه دیگه نمید که من عرض بکنم این مسئله مردم ابن سینا دارن خیلی جالبه. ایشون یه رساله دارن به نام رساله رسالت و تیر. من اینم بعضی از قسمتاشو میخونم. در قالب تمثیل بعضی از مرغان یک مطالب رو بیان میفرمان. میفرمان که برادران قصه درد مرا بشنوید، زیرا برادر کسی است که در غم سوک و ماتم برادر شریک باشد، کسی که در کنار سفره سور برادر می نشیند ولی در روز اندوه او را رها می کند برادر راستین نیست. بعد میگه که غم من این است که در میان مرغان فضا مشغول به پرواز بودم. خودش رو به یک مرغ تشبیه کرد. فضای باز و هوای آزاد زیر پای ما بود، هر جا میخواستیم میرفتیم و هر چرا میخواستیم میدیدیم. قلم رو به دید و منطقه پرواز ما وسیع و غذای ما هم در جاهای گوناگون آماده بود تا آنکه سفیر آهنگ و صدای جاذبه‌داری به گوش ما رسید. پس از آن به جای سرسبز و خوشی رسیدیم. نمیدانستیم که آن بانگ از صیاد میآید و نمی دانستیم در آنجا که سر و سبز و خرم است دام نهاده شده است. گمان کردیم که این صدا صدای آشنا و آن مزرعه مزرعه دلپذیر ماست. فریب آهنگ صیاد ما را به آن مزرعه کشاند. ناگهان دیدیم دست و بال ما بسته و حلقه های دام بر حلق ما آویخته و گره های آن در پای ما پیچیده است. در نتیجه ما مرغان که در فضای باز پر می کشیدیم همه به دام افتادیم. مدتی تلاش کردیم تا از دام برهیم ولی موفق نشدیم. از این رو به همان دام و دست و بال بسته مأنوس شدیم و عادت کردیم تا آنجا که به تدریج گروهی از ما فراموش کردند که ما فضای باز و دلپذیری داشتیم و پنداشتند ما اهل دامیم و باید پیوسته در این قفس بمانیم. تشبیه کرده روح رو که از اون عالم وسیع و پرنور و جاذبه دار آمده به این تنگنا و قفس دنیا. تا اینکه روزی من از روزنه حلقه های دام دیدم مرغانی در فضای باز مشغول پروازند. با دیدن آنها به یاد روزگاری افتادند که ما هم مانند آنها آزادانه در فضای باز پر می کشیدیم. آنها را سوگند دادم و ناله و زاری کردم که نزدیک شوید و حرف مرا بشنوید. آنها چون خطر دام را می دانستند خواست من بها نمی دادند، اما بعد از اصرار سوگند تضرع و زاری نزدیک دام ما شدند و راه نجات را به ما آموختند و گفتند باید از این روزنه ها خودتان را برهانید. ما هم با تلاشش کوشش خود را از روزنه دام ها آزاد کردیم، ولی مقداری از آن گره ها که هنوز در پای ما بود پایبند من شد. از مرغانی که قبلا آزاد شده بودند و راه آزادی از دام را به ما آموخته بودند درخواست کردیم تا بندهای پای ما را بکشایند، ولی آنها گفتند ما هم به درد شما مبتلاییم و اگر می توانستیم این بندها را باز کنیم و پا از این بندها برهانیم نخست خود را معالجه می کردیم. طبیبی که نتواند خود را درمان کند در من بخش بیماران دیگر نخواهد بود. بعد می فهمن که بالاخره همراهی ما رفتیم سر کوه سرسبز. گفتن 8 کوه در پیش رو داریم که اون مقاماتی که باید طی بشه. پشت اون کوه هشتم ملکی است دادگر که داد از همه میستاند. اونجا رفتیم، عده زیادی نیامدن، تو همونجا وسط راه موندن راست. بعد که میفهمیم به پشت اون کوه که رسیدیم مشکل رو گفتیم، گفت همون کسی که پای شما را بست باید باز کند. بعد یک کسی رو فرستاد، گفت این رسول راهنمای شماست. که این کیه؟ این رسول، رسول الله هست که نشان میده که چجوری باید پا باز بشه و پرواز آغاز بشه تا ما را به مقصد و مقصود آزادی بخش برساند و آنجا برسیم و برهیم. بعد میگه که من نمیتوانم اون ملک که خدا باشه از جلال و شکوه اون ملک سخن بگویم و فقط میتوانم بگویم هر جلال و شکوهی که تصور کنید، جلال و شکوهی که هیچ زشتی قصور قبیحی آن را همراهی نکند، جلال و جمال همان ملک است. اونچه که من در اینجا گفتم رمز است. البته طولانی یک رساله است، شاید عده‌ای با شنیدن این سخنان بگویند تو عقل خود را از دست داده ای، مگر انسان پرواز می کند یا مگر مرغ حرف می زند؟ مگر انسان هم پرواز مرغ است؟ همین حرفایی که میگن بشین بابا زندگی تو بکن، عقل نداری. آری شاید قصه ما را افسانه بدانند و ما را به جنون متهم کنند، ولی این چنین نیست. آخرش هم میفهمند که و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، افرادی که ظلم کردند خو کردند به پستی ها خواهند دانست که به چه جایگاهی برخواهند گشت. چی بود؟ طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت به در آیی تا ببینی طیران آدمیت. بعد اینا همش حقایق دیگه، که ما مرغ باغ ملکوت بودیم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختن از بدنم. انبیا آمدن بگن که بالاخره شما از این قفس رها میشید، بالاخره مرگ میاد این قفس میشکنه، اما اونجا دیگه کارش نمیشه کرد. سعی کنید تو همین دنیا دست پاتون رو باز کنید، از قفس رها بشید. این عشقهای حقیر، کارهای حقیر، ذهنیتهای حقیر، فکرهای حقیر، هدفهای حقیر. یه تو ظرفیت دریا داری، خودتو به انگشتانه قانع نکن. الحمدلله.